بسم الله الرحمن الرحیم. مبانی عرفان و تصوف و ادب پارسی. دکتر محمد حسن حائری، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، سال 1386. مقدمه. پژوهندگان زبان و ادب پارسی را از آگاهی به اصول و مبانی عرفان و تصوف گزیری نیست. از روزگاری که شاعران و سخنسنجان دامنه دایره واژگانی خود را به اصطلاحات عرفانی می کشاندند و معانی عارفانه را در بیان عاشقانه خیش نشاندند، تا به امروز گونه هایی از بهره‌یابی از این باورمندی در ادب فارسی به دید می آید. در زبان شاعران پارسی گوی اصول و مبانی این تفکر فراگیر گاهی به احترام و زمانی به انکار و وقتی به اصلاح و دیگرگونی یاد شده است. مفاهیم عارفانه در کلام شاعرانه جامعی دیگر در بر کرده و این یوسفان معنی در پیراهن نازک الفاظ نازکندیشان و خیال پردازان جلوه دیگر و دلربایی افزونتری یافتند. این کتاب فراهم آمده نظرافکنی هایی است از پنجره گشوده شده قصر پرنقش و نگار ادب پارسی به گلزار آراسته عرفان و تصوف، و خود نگارش دیگری است از کتاب راه گنج نگارنده با تغییرها و افزوده های کارآمد برای دانشجویان و ادب پژوهان. از زمره افزوده ها مؤلف نامه است که پس از کتاب نامه جای گرفته و مؤلفان مورد استناد این نگاشته را معرفی می کند، و نیز کتاب شناسی عرفانی که در بردارنده منابع مهم و پرکاربرد عرفان پژوهی در ادب پارسی است. واژه‌نامه توصیفی با معادل انگلیسی و اصطلاحات عرفانی انگلیسی به فارسی. پایان کتاب نیز می‌تواند ترزبانان را در ترجمه کتاب‌های عرفانی یاری رسان باشد. فصل نخستین این کتاب کلیاتی درباره عرفان و تصوف است که با آراء و اندیشه ها و باورهای صاحب نظران و عرفان مداران و تأیید شاعران و ادیبان شکل گرفته است. فصل دیگر تقسیم بندی و تعریف شریعت، طریقت و حقیقت است، و مطالب جایی یافته در دیگر فصل‌ها به گونه‌ای برگزیده و شعر و با شعر فارسی آمیخته شده است که آموزش اصول و مبانی عرفان و تصوف را بر دانش پژوهان آسان‌تر و منطقی‌تر سازد. ساختار کتاب بر پایه اصول و مبانی عرفان و تصوفی است که در ادب پارسی رخ نموده است. بنابراین ابتدا مفاهیم عرفانی راه یافته در ادبیات پارسی جستجو و سپس در عرفان و تصوف کاویده و با نمونه‌های ادبی نشان داده شده است، با این امید که دانشجویان این رشته تحصیلی را به کار آید. شایسته است که در چاپ این کتاب از مدیر انتشارات علمی جناب آقای مهدی علمی سپاسگزاری شود. دکتر محمد حسن حائری، تابستان 86. عرفان و تصوف. عرفان به معنی شناختن و آگاهی و درایتی است که بعد از جهل و نادانستن به دست می آید و یاد کردنی است که بعد از فراموشی حاصل گشته باشد، و در اصطلاح معرفت قلبی و شناخت خدای و عبادت عاشقانه وی است. عارف کسی است که خدای را به اسماء و صفات بشناسد و در معاملت با وی صدق به جای آورد. علامت عارف آن است که از دنیا و آخرت فارغ بود، و گفتند هر که خدای را بشناسد رغبت چیزها از وی بشود و وی را نه فصل بود و نه وصل. ترجمه رساله قشیریه ابوالقاسم عبدالکریم قشیری، تصحیح بدیع الزمان فروزانفر، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، سال 74، صفحه 545. تفاوت عارف و عالم این است که به عالم اقتدا کنند و به عارف راه یابد. همان صفحه 547. علی ابن عثمان حجویری در تفسیر سخن محمد ابن فضل بلخی علم را به سه شاخه شناخته است: علم من الله، یعنی علم از سوی خدا یا شریعت. دو، علم مع الله، علم به یاری خدای یا طریقت. سوم، علم بالله یا علم بالله، علم به واسطه خدای یا حقیقت عرفان و معرفت. کشف المحجوب، علی ابن عثمان حجویری غزنوی، تصحیح ژوکوفسکی، مقدمه قاسم انصاری، کتابخانه طهوری، سال 73، صفحه 18، با دخل و تصرف. اگر بشناختی خود را به تحقیق، هم از عرفان حق یابی تو توفیق. شفای درد دلها گشت عرفان، ز عرفان روشن آمد جاودان جان. سنایی گوید معرفت در دلت نهاده اوست، باز که گیرد آنچه داده اوست. معرفت آفتاب و هستی ابر، راه تو آسمان و مرکب صبر. روشنایی نامه منسوب به ناصر خسرو، زمیمه دیوان اشعار، تصحیح مجتبی مینوی، چاپ دنیای کتاب، تهران، بدون تاریخ نشر، صفحه 513 و 514. و سعدی است: اندرون از طعام خالی دار، تا درون نور معرفت بینی. کلیات سعدی، تصحیح محمد علی فروغی، انتشارات علمی، تهران، بدون تاریخ نشر، صفحه 118. و حافظ انسان سروده است: بی معرفت مباش که در من یزید عشق، اهل نظر معامله با آشنا کنند. دیوان غزلیات حافظ به کوشش خلیل خطیب رهبر، انتشارات صفی علی شاه، تهران، سال 71، صفحه 265. در طبقات صوفیه سلمی، صفحه 74، از بایزید بسطامی نقل شده که گفت: المعرفت فی ذات الحق جهل، و العلم فی حقیقت المعرفت حیرت. و معنی حقیقت و حقیقت المعرفت حیرت آن باشد که نفس ذات سبحانه و تعالی مشعور هیچ کس نیست. پس غایت معرفت هیچ کس را حاصل نبود، و لازم این دریافت اجمالی حیرت است. از این جهت گفت حقیقت، حقیقت معرفت حیرت است. ذوالنون مصری گوید: آن که عارف‌تر است به خدای، تحیر او در خدای سخت‌تر است و بیشتر، از جهت آن که هر که به آفتاب نزدیک‌تر بود، در آفتاب متحیرتر بود، تا به جایی رسد که اون نبود. تعلیقات حدیقت الحقیقه، مدرس رضوی، انتشارات علمی، تهران، سال 1344 شمسی، صفحه 91. حیرت دروازه وصال، و وصال دوام حیرت است، و به همین دلیل است که از خدای زیادت حیرت در وی را می طلبند، تا وصال را دریابند و معرفت را کسب کنند. شناخت حق برای سالک به نسبت طاقت و گنجایی اوست. سالک هیچگاه در شناخت وی به حق الیقین نمی رسد، و آنسان که اوست او را نمی شناسد، زیرا که پیامبر اکرم صلوات الله علیه نیست ما عرفنا که حق معرفت که می گفت. نهایت دستیابی بندگان به ذات وی عین الیقین است و از این روی مولوی گفته است اندرون صورت یقین حاصل شود که از ورای آن یقین جستیم نیست. گزیده غزلیات مولوی، سیروس شمیسا، چاپ و نشر بنیاد، تهران سال 68، صفحه 112. و نیز چنین سروده است: گوشم شنید قصه ایمان و مست شد، کو قسم چشم صورت ایمانم آرزوست. همان صفحه 116. هاتف اصفهانی نکته را بدین سان عیان ساخته است: با یکی عشق ورز از دل و جان، تا به عین الیقین عیان بینی که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. دیوان هاتف اصفهانی، تصحیح وحید دستگردی، انتشارات فروغی، سال 1345، صفحه 28. بنابراین شناخت سالک به حق همانند شناخت تصویر به صاحب تصویر در آینه است. پیش آن کش به دل شکی نبود، صورت و آینه یکی نبود. گرچه در آینه به شکل بوی، آن که در آینه بود نه تویی. دگری تو چه آینه دیگر است، آینه از صورت تو بی خبر است. آینه ای صورت از صفت دور است، کان پذیراوی صورت از نور است. حدیقت الحقیقه و شریعت و طریقه، صفحه 68. گفتنی است که صفات حق تعالی صفات ذاتی سالک نخواهد شد و تنها صفات کسبی او تواند گردید و ناپایدار خواهد بود، زیرا که همواره موصوف اشرف از صفت است و از موصوف بر صفت حاکمیت است و شرافت و غلبه. و نیز چون عارف اشرف از معروف و عالم اکرم از معلوم است، شناخت وی بدان سان که هست و احاطه بر علم وی بدان وسعت که دارد کسی را حاصل نخواهد شد. هر که او از کسب مستغرق بود، حاش لله گر تو گویی حق بود. گر تو گشتی آنچه گفتم نه حقی، نیک در حق دائما مستغرقی. مرد مستغرق حلول کی بود، این سخن کار فضولی کی بود. منطق الطیر عطار به اهتمام احمد رنجبر، انتشارات اساطیر، تهران سال 1366، صفحه 1403. در مفاهیم عرفانی معرفت پس از عشق و وصال صورت می‌بندد و مقدار معرفت به تناسب وصال حاصل شده است برای عاشق است. از این روی است که در وادی‌های منطق و طیر، وادی معرفت پس از وادی طلب و عشق قرار دارد و عشقی را عرفانی می‌نامند که بدون معرفت و شناخت مربوط به عالم زیرین ایجاد گردد و بنایش بر تعارف و تجاذب ارواح باشد و پیوند صفات و آن را با جاذبه های اجساد و اجسام کاری نیست. بدین مفهوم که دو روح که در عالم بر این همدیگر را می شناختند، در این عالم یکدیگر را می یابند و جذب می کنند و این تعارف یعنی شناختن و تجاذب مقدمه ای از معرفت این جهانی ندارد. لذا اگر عشق بدون معرفت حاصل گردد، دلیلی مربوط به عالم خاکی برای آن نیابند می تواند عرفانی باشد. وصال است که معرفت را به ارمغان می آورد. بدین مناسبت عاشق در عشق عرفانی همواره طالب وصال است و اگر به بیخیالی از معشوق قناعت ورزد و وصال وی را نخواهد، گدا همت و بیگانه نهادش خوانند. قانع به خیالی ز تو بودیم چو حافظ، یارب چه گدا همت و بیگانه نهادیم. دیوان غزلیات حافظ صفحه 505. عطار نیز به این دلیل وصال را اصالت می نهد و آن را موجب آشنایی و معرفت می شناسد. چون بنای وصل تو بر اصل بود، هرچه کردم بر امید وصل بود. وصل خواهم و آشنایی یافتن، چند خواهم در جدایی یافتن. تصوف به معنی پشمینه پوشی به نشان از مبارزه با نفس اماره و دست کوتاه داشتن از دنیاست. علی ابن عثمان حجویری تصوف را از صفا مشتق دانسته و نوشته است گروهی گفتند که صوفی را از آن جهت صوفی خواندند که جامه صوف دارند و گروهی گفتند که بدان صوفی خوانند که اندر صف اول باشند و گروهی گفتند که بدان صوفی خوانند که تولا و اصحاب صفه کنند و گروهی گفتند که این اسم از صفا مشتق است. پس صفا در جمله محمود باشد، چون اهل این قصه اخلاق و معاملت خود را مهذب کردند و از آفات طبیعت تبرا جستند. مریشان را صوفی خوانند. کشف المحجوب صفحه 34 و 35. در کشف المحجوب اهل تصوف به سه دسته تقسیم شدند: یک صوفی که صاحب وصول است و از خود فانی و به حق باقی است. دو متصوف که صاحب اصول است و به مجاهدت درجه‌ای طلبد. سه مستصوف یا مستصوف که صاحب فصول است و برای بهره دنیاوی خود را به صوفیان مانند کرده است. همان برداشتی از صفحه 40. صوفیان در تفسیر مکتب خیش گفتند تصوف نیکوخویی اختیار کردن و از خوی بد پرهیزیدن است و نیز آن است که با خدای باشی بی علاقتی، و گفتند صوفی آن بود که از خیشتن رو بوده بود، بدان چه از حق برو تافته بود. نوری را پرسیدند صوفی کیست؟ گفت آن که سماع شنود، اسباب ایثار کند. ترجمه رساله قشیریه صفحات 469 و 70 و 475. در آداب صوفیان آمده است التصوف هو الخلق من زاد علیک بالخلق زاد علیک بالتصوف. تصوف نکوخویی است، هر که از تو نکوخویی تر باشد در تصوف از تو بیش است و خوی نیکو را پرهیز از روی گردانی یعنی روی نمودن به همدلی و همراهی گفتند. تصوف محافظت اوقات است، آن که بنده جز به حد خیش ننگرد و جز با خداوند خیش نایستد و جز با وقت خیش قرین نباشد. خلاصه شرح تعرف ابوبکر کلابازی، تصحیح احمد علی رجایی، بنیاد فرهنگ ایران، تهران، سال 1349 شمسی، صفحه 268. ابو هاشم کوفی نخستین کسی است که به صوفی شهرت یافته است. سفیان ثوری یا ثوری، متوفا به سال 161 هجری قمری و معاصر وی، گفته بود اگر ابو هاشم نبود من دقایق ریا را نمی شناختم. در فرق تصوف و عرفان باید گفت که تصوف شیوه و روش مشخص و معین است که در چارچوب اندیشه و تفکر خاص برای رویگردانی از دنیا و حرکت برای وصول به حق و سیر به سوی کمال شکل گرفته، و عرفان مکتبی است مبتنی بر اندیشه های وسیع و ژرف برای شناختن حقایق و رموز علوم، و مشربی است برای شناختن و درک بهتر وی. طهانوی گفته است تصوف در لغت صوف پوشیدن است و این اثر زهد و ترک دنیاست، و در اصطلاح اهل عرفان پاکیزه کردن دل است از محبت ماسوی الله و دور بودن از منهیات و مواظبت نمودن به فرموده رسول خدا صلوات الله علیه، و این جماعت متصوفه محقند و بعضی متصوفه مبتلند که خود را صوفیه شمارند و به حقیقت صوفیه نیستند. کشاف اصطلاحات الفنون، طهانوی تصحیح محمد وجیه عبدالغنی و غلام قادر، انتشارات خیام، تهران، سال 46 شمسی، جلد 1، صفحه 841، به نقل از مقدمه‌ای بر مبانی عرفان و تصوف ضیاءالدین سجادی، صفحه 3. سنایی را در حقیقت تصوف سخنی است. صوفی از عراق با خبری به خراسان رسید زیدگری. گفت شیخا طریقتان بر چیست؟ پیرتان این زمان نگوین کیست؟ راه و آیینتان مرا بنمای، درج درت به پیش من بکشای. چیست آیین و رسم و راه شما؟ به که باشد همه پناه شما. آن خراسانی این دیگر را گفت، ای شده با همه مرادی جفت. آن نصیبی که اندر آن سخنیم، بخوریم آن نصیب و شکر کنیم، ور نیاییم جمله صبر کنیم. آرزو را به دل درون شکنیم. گفت مرد عراقی ای سره مرد، این چنین صوفی نشاید کرد، کین چنین صوفی بی ایمان اندر اقلیم ما کنند سگان. چون بیابند و استخوان بخورند، ورنه صابر بابند و در گذرند. گفت برگوی تا شما چه کنین که به دل دور از انده و حزنید. گفت ما چون بابند کنیم ایثار، ور نباشند به شکر و استغفار. هم بر این گونه روز بگذاریم، بوده نابوده و رفته انگاریم. راه ما این بود که بش بشنودی، این چنین شو تو هم که برسودی. حدیقت الحقیقه و شریعت الطریقه، صفحه 495. عطار این گفت و شنود و این نتیجه گیری را در شرح حال شقیق بلخی و گفتگوی وی با ابراهیم ادهم آورده است. تذکرت الاولیاء عطار نیشابوری، تصحیح محمد استعلامی، انتشارات زوار، تهران، سال 1346، صفحه 236. تصوف بر 8 خصلت است. اقتدا به 8 پیغمبر عظیم الشأن. سخاوت به ابراهیم و آن چندان بود که پسر فدا کرد. و به رضا به اسحاق کی به فرمان خدا رضا داد و به ترک جان عزیز خود بگفت و به صبر به ایوب که اندر بلای کرمان صبر کرد و به اشارت به زکریا که خداوند گفت اذنا ربه ندا ان خفیا و به قربت به یحیی که اندر وطن خود غریب بود و اندر میان خیشان از ایشان بیگانه و به سیاحت به عیسی که اندر سیاحت خود چنان مجرد بود که جز کاسه‌ای و شانه‌ای نداشت، چون بدید کسی به دو مشت آب می‌خورد کاسه بینداخت و چون بدید کسی به انگشتان تخلیل می‌کرد شانه بینداخت و به لبس صوف به موسی که همه جامه‌های وی پشمین بود و به فقر به محمد علیه السلام که خدای عزوجل کلید همه گنج‌های روی زمین به دو فرستاد و گفت مهنت بر خود منه و از این گنج‌ها خود را تجمل ساز. گفت نخواهم بار خدایا، مرا یک روز سیر دار و دو روز گرسنه. و این اصول اندر معاملت سخت نیکوست. کشف المحجوب صفحه 45. در باب بهره‌یابی از آیات قرآنی باید گفت که صوفیان بیش از همه به آیه ششم از سوره انشقاق بدین مضمون روی کردند: یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. ای انسان، تو برای رسیدن به پروردگارت کوششی فراگیر داری و بالاخره او را در خواهی یافت. آیه امانت آیه 72 سوره احزاب نیست در بین ایشان چنان کاربردی دارد. از میان صدها حدیث که در کتب صوفیه آمده است، دو حدیث تقریبا در همه کتب نقل شده است. یکی مربوط به خداشناسی، یعنی هدف غایی و نهایی عرفان در سیر و سلوک است، و دیگری مربوط به خودشناسی است که مقدمه خداشناسی است. اما حدیث اول حدیث قدسی است. به این ترتیب: کنتو کنزن مخفیین فاحببتو ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. و نجم الدین رازی در کتاب منارات و سائرین می نویسد: قال داود علیه السلام یا رب لماذا خلقت الخلق؟ قال کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. این حدیث در همه کتب صوفیه نقل شده است، اما مؤلف اللؤلؤ المرسوع نوشته است که ابن تیمیه آن را حدیث نبوی محسوب نمی دارد. صنایع غزنوی گفته است: گفت گنجی بودم نهانی من، خالق الخلق تا بدانی من، کرده از کاف و نون به در سمین، دیده را یک دهان پس از یاسین. و مولانا جلال الدین گفته است: گنج مخفی بود زپری چاک کرد، خاک را تابانتر از افلاک کرد. گنج مخفی بود زپری جوش کرد، خاک را سلطان اطلس پوش کرد. و بیت معروف: من نکردم امر تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. در این پیوند است. اما حدیث دوم در مورد خودشناسی نقل می‌کنند سخن معروف است و این گونه است: من عرف نفسه فقد عرف ربه، یعنی هر که خود را شناخت خدای خود را می شناسد. در کشف المحجوب حجبیری آمده است و رسول صلوات الله علیه گفت: من عرف نفسه فقد عرف ربه، ای من عرف نفسه بالفناء عرف ربه بالبقاء، من عرف نفسه بالعبودیت فقد عرف ربه بالربوبیت. و این سخن را به حضرت علی علیه السلام نیز نسبت دادند. در مرصاد العباد آمده است: از شناخت نفس شناخت حق لازم می آید، که من عرف نفسه فقد عرف ربه. ثنایی غزنوی نیز گفته است: ای شده از شناخت خود عاجز، کی شناسی خدای را هرگز؟ چون تو در علم خود زبان باشی، عارف کردگار چون باشی؟ مقدمه بر مبانی عرفان و تصوف، ضیاءالدین سجادی، انتشارات سمت، سال 72، صفحه 11 و 12 با تلخیص. بالاخره بزرگان عرفان و تصوف که باورمندان به این مسلک و راهیان بدان طریقت بودند، از شیوه و روش خیش چنین گفتند. ابو محمد جریری میگوید: تصوف مراقبت حال است با مراعات لزوم ادب. سمنون میگوید: تصوف آن است که صوفی مالک چیزی نباشد و چیزی او را مالک نگردد. نوری میگوید: تصوف به رسوم و به علوم نیست، بلکه اخلاق است. یعنی اگر قاعده ای در سلوک برای شخص در تصوف باشد، آن نتیجه مجاهدت های سخت خود آن کس است، و اگر علم باشد نتیجه آموزش خود اوست. ولی تصوف برخلاف این هاست و آن نهج موافق قول رسول است: تخلقوا به اخلاق الله، متخلق به اخلاق خدا باشید. و به اخلاق خدا نمیتوان به وسیله قواعد و علوم موفق گردید. جریری میگوید: تصوف آن است که خدا تو را نسبت به خودت بمیراند و به خودش زنده نماید. ابو یعقوب مزایلی میگوید: تصوف حالی است که در آن معالم انسانیت مزمحل شده و از بین می رود. ابوالحسن سیروانی می گوید: صوفیان کس است که با واردات به نفس خود متوجه اوراد باشد، یعنی همان گوید که بر قلبش وارد می شود. رویم بغدادی می گوید: تصوف مبتنی بر سه خصلت است: تمسک و توسل به فقر و افتقار، یعنی احتیاج، و محقق ساختن بذل و ایثار برای غیر و ترک تعرض و ترک اختیار. اسلام و تصوف، نیکلسون، ترجمه محمد حسین مدرس نهاوندی، انتشارات زوار، تهران، سال 41 شمسی، صفحات 29، 30 و 31.
تبیان.net، گنجینه صوتی.